صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما از دوستان عزیزمون هم در بحث قناع عذرخواهی کردیم و هم دوستانی که بحث حکمرانی فضای مجازی رو، فقه حکمرانی فضای مجازی رو تعقیب می‌کردن. هفته گذشته ما عازم بودیم مراسم 13 آبان رو شرکت کنیم، فکر می‌کردیم در پاویون فرودگاه میتونیم جلسه درس رو برگزار کنیم، ولی متاسفانه حالا خوشلوخ شده بود دیگه، افراد زیادی، 3 سالن بود، هر 3 پر بودن و نمیشد، فضایی نبود که ما بتونیم درس رو ارائه کنیم. و درس های چهارشنبه بعد از ظهر و پنجشنبه صبح ما به خاطر برنامه 13 آبان خلاصه متوقف شد. خیلی عذرخواهی میکنیم. بحث ما در ارتباط با فقه فضای مجازی به اینجا رسید که داشتیم تحلیل میکردیم که بحث فضای مجازی و مجاز و خلاصه مطلب به اینجا رسید که ما در واقع مجاز را یک بار صفت وجود میدانیم، یک بار صفت موجود. یعنی یه بار میگیم وجود مجازی داریم، حالا وجود مجازی برای وجود ممکنات، یا از باب سبک مجاز از مجاز برای وجود ماهیات و عیان ثابته که در جای خودش گفته شده، شاید بعدم به یه مناسبتی بهش بپردازیم، چون میخوایم فقه اکبر بحث فضای مجازی رو درست کنیم. یک بار مجاز رو وصف موجود میدانیم، بعد اون موقع موجود میشه یا موجود حقیقی یا موجود مجازی، نه وجود، موجود. موجود رو وقتی ما آوردیم در واقع تقسیم کردیم به حقیقی و مجازی، گفتیم ریشه این تقسیم موجود به حقیقی و مجازی برمیگرده به در واقع بحث ادراکات ما. ما ادراکاتمون یا ادراکات حقیقیه یا ادراکات مجازیان یا ادراکات غلطن. ادراک مطابق با واقع حقیقت، ادراک غیر مطابق با واقع غلط، دروغ به اصطلاح، کسی دروغ میگه. ادراکی که در واقع بین حقیقت و غلط و دروغ، یعنی ادراک غیر مطابق با واقع مطرح میشه، ادراک مجازیه. این ادراک مجازی، عرض کردی، باید ببینیم حقیقت این ادراک مجازی چیست. ریشش بحث ادراک مجازی و موجود مجازی جهت فنی که من قصد ندارم و اصلا موضوع بحثم نیست به همه اینا بپردازم، برمیگرده یک حیث معرفت شناسانه داره که برمیگرده به قدرت ذهن، در این که ذهن قدرت پیدا میکنه اعطا کنه حد چیزی را به چیزی. این قدرت ذهن در اعطا حد چیزی به چیزی سبب میشه که از جهت معرفت شناسی ما دروغ نگیم، یه چیزی هم اثر خودمون اختراع نکنیم، چون در وسایل معرفت شناسی در فلسفه اسلامی ثابت میکنن که ذهن چنین توانی رو نداره که یه چیزی رو خلق کنه همینطوری. نه، ذهن هر مفهومی که در اختیارشه حتما باید یک مصداق داشته باشه که مفهوم حقیقیه، لذا ادراک خطایی ما نداریم، خطا بلعرزه همیشه، خدا رحمت کنه های طباطبایی رو. اینا بحثای معرفت شناسی. ولی ذهن قدرت داره مفهومی رو که مصداق حقیقی داره بیاره براش یه مصداقی اعتبار کنه. به تعبیر بسیار بسیار زیبای علامه طباطبایی در مقاله ششم ادراکات اعتباری، مصداق وهمی براش درست کنه در مقابل مصداق حقیقی، مصداق براش اعتبار کنه. خب چرا میگیم همیشه یه مصداق حقیقی داره؟ چون هر چی که ذهن اعتبار میکنه براش مصداق، خودش در جای خودش مصداق خودشو داره. لذا مثلا من میام اعتبار زوجیت میکنم، خب زوجیت مصداق خودشو داره تو حقایق. من میام اون مفهومی رو که مصداق خودشو در حقایق داره در یه جای دیگری براش یه مصداق اعتبار میکنم. اینطوری مثلا مثالی که حالا بود ادبیش فعلا روانتره برای ذهن تا من به این مثال مثلا مثال زدیم، ما برای اسد یه مصداق حقیقی داریم، شیر با یال و کوپال مصداق حقیقی اسده. من میام برای شیر یال و کوپال دار که مصداق حقیقی مفهوم اسده یه مصداق اعتبار میکنم، میام میگم مثلا ای زیدی که خیلی شجاعه اسدان، اینطوری اعطا میکنم حد چیزی را به چیزی. زید حدش حد انسانه نه حد اسد، اما اعطا میکنم حد اسد رو به زید، ادعا میکنم که زید از مصادیق این ماهیت اسده، به این میگم اعتبار. یا ادعا میکنم اسد یه مصداق وهمی داره، اینطوری اسد مصداق حقیقیش همون شیر یال و کوپال داره، مصداق وهمی اسد همین شیریست که من باش کار میکنم. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی را، من خواهش میکنم دوستان، چون ما دیگه داشتیم فقه اکبر فضای مجازی رو داریم اولی مقداری منقح میکنیم، حتما این آدرسایی که میدم ملاحظه بکنید که ما خیلی شما را اینجا معطل نکنیم و برسیم بحث خودمون رو اونجا انجام بدیم، یعنی به بحث اصلی خودمون. خلاصه مهم اینه که این نکته رو بدونیم. به تعبیر زیبای علامه طباطبایی میگن دانشمند مزبور یعنی سکاکی بین این دو نوع، میان این دو نوع غلط و دروغ و مجاز فرقی قائله. و آن دید اینه که غلط و دروغ توش اعتباری در کار نیست، ولذا اثری هم برش بار نمیشه، اثر عقلایی. ولی غلط و دروغ شاعرانه آثار حقیقی و واقعی داره. خواهش میکنم دقت کنید، این بعد اثر بحث ما میشه. از جهت چیزی میشه بهش میگم مجاز. وقتی من برای این شیر مصداق وهمی اعتبار میکنم، اثر برش بار میشه، اونم آثار حقیقی واقعی، به تعبیر زیبای استادمون استاد الله جوادی. چرا؟ زیرا تحییج احساسات درونی و آثار خارجی مترتب بر به احساسات درونی را به دنبال خود دارد. خیلی وقتا یه استعاره ای، استعاره را با سازمان سکاکی که جلسه قبل گفتم از توش در واقع نه تا حد شی به شی میشه، آثار برش بار میشه، شورشی به پا میشه، انقلابی به پا میشه. اون جملات عجیب از امیر در جنگ صفین. لذا بله، استعاره مجاز مرسل با سازمان سکاکی مخصوصا که شما بیاد ادعا کنید که اون این فرد مصداق اون حقیقت و آثار واقعی پیدا میکنه. دروغ شاعرانه است، ولی دروغ شاعرانه با دروغ غیر شاعرانه فرقش اینه. در دروغ شاعرانه شما اعطا حد شی به شی میکنید، در دروغ غیر شاعرانه چنین کاری رو نمیکنید. به دروغ غیر شاعرانه میگم غلط دروغ، به این میگم استعاره مجاز. حالا مجاز به معنای اعمش که شامل مجاز مرسل و استعاره هم میشه در بحث خلاصه بیان اومده. لذا خلاصه اینطوری میشه. خدا رحمت کنه مرمای متعری رو تو حاشیهش اون داستان خلاصه رودکی رو نقل میکنه که خلاصه وقتی رفتن پیش رودکی گفتن بابا بیا این امیر رو برگردون بخارا. رودکی اومد گفت بله، میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. شعر رودکی تمام نشده، امیری که 4 سال بود حاضر نبود از این جای خوش آب و هوا بیاد بخارا، حرکت کرد بدو به سمت بخارا، وسط را رسیدن بهش تجهیزاتو بهش رسوندن، حرکت کرد، تهیید شد. داستان‌های زیادی داریم در تاریخ ملل بله شاهنامه، داستانهایی که نقل میشه، استعاره هایی که بله. پس من نگاه کنید به تعبیر قشنگ مرحوم آی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، اینطوریه الفاظ استعاری یا جمله های تمثیلی اینا، اونا مصداق خودشونو دارن تو جای خودشون، اما من براشون مصداق اعتبار میکنم. اینطوری تعبیر قشنگ آی طباطبایی اینه، این معانی وهمیه در ظرف توهم مطابق دارن، این معنا مطابق با مطابقیه، مطابقش توهمیه، اگرچه در ظرف خارج مطابق ندارن. بله اسد در ظرف خارج که الان اسدی وجود نداره، در ظرف خارج الان یه زید شجاعیه، ولی در ظرف وهم یعنی اعتبار من براش مصداق اعتبار کردم. منتها مهم اینه این اثر گذاشته، یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلا انسان مصداق شیر یا ماه هست، ماه سوی آسمان آیت، امیر سامانی رو کرده مصداق ماه، اگرچه در ظرف خارج چنین نیست، یعنی در پندار حد شیر یا ماه به انسان داده شده، اگرچه در خارج از آن یک موجود دیگری است. خلاصه ما با این تحلیل که من یک حیث معرفت شناسانه داشتم که بتونم ذهن، یعنی بگم ذهن هیچگاه نمیتونه خلقه به تعبیر آقایون از عدم کنه، نه، مفاهیم باید از خارج بیان، مفاهیمم که از خارج میان مصادیق حقیقی خودشونو داره، منتها من میتونم مفهومی رو که مصداق حقیقی داره و از خارج اومده براش مصداق اعتبار کنم در ظرف وهم، و یک مصداق وهمی برای یک معنایی که مصداق حقیقیش سر جای خودشه داشته باشه. از شیر دو مصداق پیدا میکنه، مصداق واقعی، مصداق وهمی. به این میگم اعتبار کردن، به این میگم معنای مجازی. مجاز یعنی این طوری که بر اساس این حرف جلسه قبل هم عرض کردم، دیگه میخوام تکرار نشه، مجاز دیگه از خب به لفظ بر نمیگرده، در مجاز لفظ از جای خودش تکون نمیخوره، سر معنای خودش ایستاده. مجاز در عالم عقل یعنی اعتبار مصداق برای یک معنا شکل گرفته، لفظ با هم معناش این فرق گرفته، لذا استعاره حسن پیدا میکنه، لذا استعاره اثر داره. خدا رحمت کنه امام را، امام لا تعجبو من بلا قلالته، شاعر رو میگه قد ذر ازراره على القمر، معشوقش رو به ماه تشبیه میکنه، میگه کهنگی پیراهنش تعجب نکنید چون بر ماه پیراهن رو بسته، لذا اعتقاد داشتن نور ماه کهنه میکنه. طوری خب این نظر نظریه بسیار بسیار مهمیه، پس یک حیث معرفت شناسانه داره که ریشهشو عرض کردم، یک حیث ادبی داره که در ادبیات باب واسعی درست میشه از نظر در واقع ادبای بزرگی مثل سکاکی به بعد، این نظریه خیلی جا میفته، و خلاصه ما معنای مجازی را در مقابل معنای حقیقی قرار میدیم و در مقابل معنای دروغ، به قول آی طباطبایی دروغ شاعرانه را از دروغ غیر شاعرانه تفکیک میکنیم، بعد میگیم دروغ شاعرانه قرینه داره و علاقه، لذا یه بعد دیگری پیدا میکنه به نام بعد اصولی. در بعد اصولیش اون موقع خیلی از احکام شرعیه در واقع میرن تو همین باب که شما در احکام تکلیفی مثلا یا در احکام وضعی با یک مصادیق ادعایی کار میکنید و درست شدن مصداق ادعایی برای احکام شرعی منشأ آثار فراوان و عقلاییه، خدا رحمت کنه امام را. اون موقع نظام استنباطی شما در فقه بسیار قشنگ عرفی عقلایی پا میگیره و آثار خودشو داره. ما الان داریم بحث اجتماع و نهی رو کار میکنیم. تو اصول امام نشون میدن که محبوبیت و مبغوضیت، حتی مقربیت و موعدیت، در نقد نظریه صاحب محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه که خیلی جلوتر از نظریه نائینی و محقق خوئیه، امام شروع میکنن. یعنی یک سری مفاهیم عقلائیه داریم که این مفاهیم عقلائی مبنای گزاره‌های فقهی شما هستند و این مفاهیم عقلائی در احکام شرعیه نوعاً مصادیق ادعایی معانی حقیقی. ببین، حیث معرفت شناسانه مجاز کار خودشو میکنه، حیث ادبی مجاز کار خودشو میکنه با آثار عجیب ادبی و اجتماعی خودش، حیث اصولی مجاز به این معنا کار خودشو میکنه. حیث اصولی مجاز درست میکنه کار را. خدا واقعا حفظ کنه آقا را. من این خیلی دقیق میبینم که ایشون تأکید میکنن شما این مبنای فقه اکبر اینا رو در بیارید کار کنید بوشون، بعد بستشون بدید که خیلی از مسائل حل میشه. حالا خواهید دید نم کار حوزه است و غیر حوزه هم نمیتونه این کارو بکنه. ربطی هم به حیث تخصصی فناوری مجازی نداره. خب پس نگاه کنید، ما حیث اصولی در اینجا داریم. مثلا ما میخوایم حقیقت حکم شرعی رو ببینیم. حکم شرعی یعنی قسم علل تکلیفی و الوضعی. حکم تکلیفی یعنی وجوب، حقیقتش چیه؟ ما الان داریم عرض میکنم تو اصولش بحث میکنه که حقیقتش بحث و زجره یا یک اعتبار عقلایی عقیب البحثه و زجره، یا حقیقتش اونطور که نائینی گفته اراده مظهر است. همه اینا برمیگرده به بحث سیستم اعتبار. یعنی کسی میتونه حقیقت حکم شرعی رو در احکام تکلیفی بحث کنه که این سازمان معنای مجازی و سیستم حقیقت ادعایی و مصداق ادعایی برای یک واقعیت خارجی رو درست درک کنه، که حالا بعد ایشالا میرسم خدمتون میگم تو بحث بعدی تو حیث حکمرانی این عرض میکنم. حالا دارم حیث مجاز اول عرض میکنم. خب این باز بحث بسیار بسیار جدی و مهمی. یا مثلا در حکم وضعی، مثال اول زوجیت، طلاق، ملکیت. شما در ملکیت چی اعتبار میکنید؟ معتبر چیه؟ جدی اعتبار میکنید؟ مثلا اضافه اعتبار میکنید؟ اضافه معقولی اعتبار میکنه، اضافه اشراقی اعتبار میکنه. یعنی یک واقعیتی دارید به نام اضافه معقولی، حالا معقول ثانیه یا معقول اولا سر جاش. یک واقعیتی دارید به نام اضافه اشراقی، براش یه مصداق ادعایی اعتبار میکنه. بعد این باش کار کنید و این خیلی مهمه که اولا بدونید این اضافه معقولی سازمانش چیه، معقوله است یا معقول ثانیه. بعد بدونید این اگه معقوله بود محمول به زمیمه است یا خارج محموله. مصداق ادعایی که براش اعتبار میکنید چه اثری برای این ادعا بار میشه. دوستانی که تو دستگاه های استنباطی اجتهادی قائلن میدونن این مجاز چه کاری داره میکنه، مجاز به این معنا اتا حد شی بشه، شما مکانیزم حکم شرعی رو باید تبیین کنید، چه در حکم تکلیفی چه در حکم وضعی. آخون مثلا تو بحثای استصحاب اقسام احکام وضعی را مفصل وارد شده و تو جای جای اصول و فقه اثر گذاره. شیختون مکاسب. پس شما یک اعطای حد شی به شی دارید، از جهت معرفت شناسی باید درستش کن، از جهت ادبی باید تو سیستم استعاره و مجاز مرسل تعیین تکلیفش کنید، از جهت اصولی باید مسئله رو درست کنید تو خیلی از مفاهیم اصولیتون، مخصوصا در حکم شرعی و اقسام احکام شرعی. اینا یک خلاصه نظام بسیار بسیار مهم در واقع فقه اکبر و فقه اوسط برای شما درست میکنه. علم ادبیات شما، اصول شما، فقه شما را بر مبنای این سازمان اعطا حد شی به شی رقم میزنه. خب اینجا یه بحث خیلی جدی به این مسئله مجاز ما داریم که این بحث جدی نگاه تاریخی به مسئله مجاز به این معناست. تا این نگاه تاریخی به مسئله مجاز در واقع ما را کمک کنه که در واقع نسبت این معنای مجازی را با مسئله حکمرانی درست کنی. چون ما الان داریم فقه حکمرانی فضای مجازی رو بحث میکنه. حالا من هنوز مجاز مونده ها، یه مقداری اول راه مجازی، ولی با نگاه تاریخی هم خودش رو یه مقداری تحقیق عمیق تر میکنیم و هم نسبت این نوع مجاز و در واقع اعطا حد شی به شی رو با حیث حکمرانی باید در بیاریم. چون من نمیخوام فقه فضای مجازی رو بگم، میخوام فقه حکمرانی فضای مجازی رو بگم. خواهش میکنم دقت بفرمایید. خب اینجا که عرض کردم اینا خلاصه مطالب مهمیه، سابقش رو باید دقیق تر کنیم. ما این حیث تاریخیشو که میگیم، بعد این عبارتهای حضرت علامه جایگاه خاص خودشون رو پیدا میکنن، خیلی عالی میشن، خیلی جا دارن که این مصادیق ادعایی شکلشون چطوره، بعد به تعبیر ایشون هر معنای وهمی استوار بر یک معنای حقیقیه و هر حد وهمی به مصداق فلان برمیگرده و بعد بر این حد وهمی چه آثاری و چگونه آثاری مترتب میشه و نسبت این آثار با نفس چیه. خدا رحمت کنه استاد علامه طباطبایی و خدا رحمت کنه شاگرد شهید مطهری را، خدا حفظ کنه اساتیدمون را، خدا رحمت کنه آیت الله مصباح استاد عظیم شد، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو. ببینید این مکانیزم ها با حیث سابقه تاریخی خیلی کاراست، کار کنه. مرحوم آقای مطهری یه بحثی داره با استاد علامه طباطبایی، میگه من یه سری اختلافات با استادم علامه طباطبایی دارم سر این مکانیزم. این اختلاف برمیگرده به این که ایشون متاسفانه تاریخ سیر تاریخی این قضیه را ندیده، لذا چون ندیده یه جا تو نتیجه گیری در حیث در واقع فلسفی بحثش یا اصولی بحثش تحت تأثیر راسل قرار گرفته، در حیث تفسیری نه، چون حیث تاریخی را ندیده. اینقدر مسئله مهمه که اگر این حیث رو ما درست نبینیم، به نظر آقای مطهری حتی بزرگی مثل علامه طباطبایی ممکنه یه چنین لغزشی براش به وجود بیاد که عرض خواهم کرد. حالا دیگه اذان شریف مغرب رو داره آغاز میکنه. پس ببینید ما این حیث معرفت شناسی رو اشاره کردیم، حیث ادبی رو اشاره کردیم، حیث فقهی و اصولی رو اشاره کردیم. باید این حیث تاریخی به این قضیه اضافه بکنیم که انشاءالله این حیث تاریخی، البته انشاءالله اضافه که کردیم، بعد اون حیث فلسفه اخلاقش هم عرض میکنم، اصوصا تو بحثای فلسفه اخلاق و جاودانگی اخلاق این از نظر آقای مطهری این اشتباه اونجا اتفاق افتاده عرض میکنم. نمیخوام من وارد شمم تو مرور که شما ارزش بحث مجاز و فضای مجازی و نسبت مجاز و حقیقت و فرق مجاز و دروغ و غلط و حیث ترتب آثار رو خوب ببینید تا از اون حیث تاریخی بگذریم و وارد رابطه این فضای مجازی با در واقع حیث حکمرانی و حاکمیت بشیم انشاءالله. حالا با مراتبی که حاکمیت داره که عرض خواهم کرد به فضل پروردگار. ما موضوع رو فقهش رو منقح کردیم تا یه حدی مجازش رو داریم منقح میکنیم، انشاءالله حکمرانیش رو منقح بکنیم که انشاءالله نتایج بعدی رو بگیریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.